باشه، اما در کلانش یک کار عظیم الهی است، یک بلایی است که به ولی خدا میرسه، ابتلایی است که برای امامت او رخ میده. رکن دوم از ماجرا اینه که راهیابی و مشارکت به این اوج قله عرفان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مشارکت در بلای اوست، که این مشارکت در بلا دو تا پلکان داره. اول ما تماشاگر بلای او هستیم و دلهامون در مقابل این بلا نرم میشه، باز میشه گاردهامون به سمت این که بریم به سمتش و میل بکنیم، که همون اظهار عواطف و گریه ها، سینه زدن ها و امثال این ها اثر اونه. و قدم بعدیش بالاتر از دیدن بلای او، مشارکت در بلای اوست، که انسان مبتلا بشه به ذلی و سایه‌ای و پرتوی از کرب و بلای اون امام معصوم. و حافظ به هر دوتا توجه داره، برعکس بعضی عارفان دیگر که جشن وصول اون امام عزیز رو توصیه میکنند و سلام، حافظ این رو نمیگه. حافظ میگه بیایید همراه بشید تا قله حسین ابن علی رسیدن دو پلکان راهه، یکی ندبه و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یکی هم مشارکت در بلاش. توجه حافظ به بلا و ابتلا خیلی زیاده در دیوان شریفش، حالا چون من با یکی دو تا غزل عاشوراییش کار دارم خیلی مجال پرداختن نیست. روندگان طریقت راه بلا سپرند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. طریقت راه بلاست، بدون ابتلا به اون اوج نمیتونه کسی برسه. در غزل دیگری داره که در راه عشق که از سیل بلا نیست گذار، کرده ام خاطر خود را به تمنای تو خوش. سیل بلا، این اون نکته های عرفانی است. ماجرای کربلا را هم که جلسه قبل خوندیم. اما این که راه وصول به اوج ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان واصل این سلوک، که حقیقتا نابترین عرفانی است که روی این کره خاکی درخشش داشته و همه عرفان‌های دیگه اگر هم حقیقتی درشون باشه حظ و بهره از اینجا بردن، شروعش به اشک و آه برای اون حضرته، نه جشن شادی گرفتن برای اون وصول که بعضی عارفان دیشب اشاره کردن. جناب حافظ تو این قسمت داره که البته تو غزل‌های دیگری، نه غزل‌های عاشوراییش، غسل در اشک زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. اول غسل عشق باید کرد، اگه کسی میخواد واصل بشه به اون تماشا به غسل عشق باید رفت. این که من جشن رسیدن اونها رو بگیرم، این کام من رو شیرین نمی کنه. کام شما وقتی شیرین میشه که در ابتلای او شریک بشید، که الان میگه غزل فوق العاده زیباییست که داره. یا در غزل دیگری میگه که این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. خیلی زیباست این که در سنین پیری صحبتم در کلمات حافظ، یا مثل این ابیات، نه یعنی سخن گفتن، یعنی مصاحبت، همراهی. این که در زمان پیری مصاحبت یوسف نصیبم شد، به اون وصال رسیدم، این اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. اون صبره که در یک کلبه احزان طولانی، حزن خیلی فوق‌العاده مرکب عالی است برای این رفتن، چیز دیگری بدیل اون نیست. جشن گرفتن برای وصول اونها یک نمایشه. یا باید بگیم یک کسی اینقدر رفته بالا که انه الان در کربلای ابا عبدالله است و تو اون ابتلا مشارکت داره و داره در قهقهه مستانه میزنه، که حالا ممکنه اون عارفانی هم که خوندیم بعضیاشون در مزان اینجور حرفی هم میتونن باشن. حالا ما امروز هم میخواستیم خلاصه خودمون رو زیر بین اونها قرار ندیم، فکر کردیم گفتیم تنها راهش اینه که بگیم اینها همین امروز در آن چیزی هستن که بریر در شب عاشورا بود، در قهقهه مستانه هستن. گرچه باز ذهنم رو میگزه که پس امام زمان علیه السلام چطور اینجور نمیگه؟ او میگه صبح و شب برات خون گریه میکنم. شاید چاره ای نباشه بگیم آخرش من یه روایتی به گمانم دیدم که ما از بزرگان بعضی وقتا خطایی سر میزنه تا شما بفهمید معصوم فقط اونهان. قرار نیست اگر کسی بزرگ واو به واو حرفش هم درست باشه. یه جاییش آخرش و راه ما اینه که عرضه کنیم به معصوم. اگر با معصوم همخانه قبول. اگر نه او یه دونه رو خط میکشیم. ولو همه فرمایشات دیگرشون هم گردن بگیریم. پس این نکته اشک و حزن در مکتب حافظ که تو اینجا الحق خیلی زیبا میاد. اما اینکه تمام شدن این مرتبه سلوک فقط به گریه نیست. یه تعبیر زیبای امام سجاد علیه السلام داره کار منو آسون میکنه. با آخوندی خودم برم جلوتر راحتتر میتونم بگمش. که فرما دو قطره نزد خدا بسیار محبوبن. یکی قطره اشک، یکی قطره خون. و سلوک آدمی هم بین این دو قطره است. شروعش، غسل احرامش با اشک برای خداست یا ولی خداست. ختمش برای با خون برای خدا دادن است. مشارکت در ابتلاء سید الشهدا. در ابتلاء سید الشهدا مشارکت کردن. اینجا رو ببینید چه زیبا میگه حافظ. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی. که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. هر کسی نیازمند بلاست و درک کرده که بلا چه میکنه برای این اوج، این ترقی. اون کسی که تو روایت هست اول نبیون بعدش الاولا فالاولا، بعد از نبیون هر کی به انبیا نزدیکتر ابتلاعش بیشتر. این سلوک یک سلوکی جوریست. در زلفتون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. ایجوری ها میرن و خدای متعال ایجور فعل خودش رو آشکار میکنه در حق اولیایش. غبارم میگه، جناب حافظم میگه که این غبار بلا که در واقع حاصل از بلا در گرداب بلا به سر تو آمده، نشورش، که یک کیمیاییست که تو رو بالا میبره. مطالبه کن بیشترش رو. خب رکن سوم اون فره شادمانه است. رکن اول این بود که ابتلا. رکن دوم در مکتب حافظ این بود که درک این بلا از سوی ما. اول با اشک و حزن، بعد با مشارکت در این بلا. سوم وصول است. که تو وقتی به منزل سید الشهدا و اصحاب حلت به فنا شدی، او وقت قهقهه مستانه بزن. اونجا جای شادی کردنه. قبلش شادی ممنوع. قبلش جشن شادی گرفتن برای اونها، تو رو سالک این راه نمیکنه. اونجوری که بعضی عرفای دیشب گفتن. وقتی رفتی رسیدی. اینجا حالا چون بحث من امشب سر اون غزله نیست، باید به اشاره بگذرم. اما الحق غزل زیبایی است. غزلی است که درباره ابوالفضل العباس علیه السلام گفته در چیزش، در دیوانش. فوق العاده غزل زیبایی است. ظاهرا مکاشفه ای براش رخ داده و جناب ابوالفضل العباس رو دیده. و من میخونم شما ببینید میخوره به ابوالفضل یا نه. چون بعضی از شارحان ادبی جناب حافظ در پایین این شعر نوشتن، مخصوصا خط، یه خط مونده با آخرش، یعنی بیت مونده با آخرش، که باد صبا در چمن لاله سحر می با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. از اینجا بعضی از اساتید فن ادبیات رفتن به سمت این که شاید حافظ از اینجا شأن نزول تاریخی داشته. یک جنگی، یک کشتاری، یک واقعه خونینی رو داره میگه. اما منتقل نشدن کدوم واقعه رو میگه. من برای شما میخونم، ببینید شما خوب متوجه میشید کدوم واقعه رو میگه. و خیلی تابلوه. حافظ رو شما یک شیعه خالص بدانید. ما توی شعرامون، حالا همشون خوب، همشون نور چشم، از مفاخر ملی، از مفاخر دینی، اما دیگه همشون یه قد نیستن. حافظ یک کسیست که یک سر سوزن شاهده غیر تشیع دربارش نیست و عرفان ناو شیعی رو درش انسان میبینه. حالا نگاه بکنید. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. داد میزنه درباره یک آدم خاصی است که همین خود شاعران هم گفتن اینجا مثلا که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، این قلب صنوبری رو نمیگه، به قرینه صف شکنان داره قلب سپاه رو میگه. به مژگانش میشکند قلب سپاه رو. وجه تسمیه عباس اصلا همینه که عباس کسی است که وقتی نگاه به قیافش میکردن، یعنی همون نگاه خاصی است از یک شیر خلاصه جنگجویی که تو عرب معروفه. عرب ها زارن برای شیر عناوین متفاوتی دارن. غضنفر دارن، چی دارن، چی دارن، یکی هم اسد دارن.
اثر یک شیریست که مرده نمیخوره. وقتی هم میخواد مبارزه بکنه خودش رو مواجهه میکنه با شکار، با نگاه خودش شکار رو زمین میزنه. یعنی شکار دیگه نمیتونه در مقابلش فرار بکنه. عرب ها به نگاه شیر اسد میگن عباس. عباس کسی اشتباه معنا نکنه، یعنی عبوس و این حرفا. مگه عبوس میتونه قمرم بنی هاشم بشه؟ عبوس و قمر بنی هاشم که با هم نمیخونن. عباس یک نگاه پرهیبتی است و توی مقاتل هم شما میخونید که برای چشم ابوالفضل العباس توی کربلا حساب باز کرده بودن. وقتی زد به لشکر دشمن، کماندارانش رو میگفت چشم عباس رو نشانه بگیرید، در حالی که چشم او که تکاوری نبود، اما ظاهرا چنان هیمن ای داشت که کسی جرأت مواجهه از نزدیک باهاش نداشت. جناب حافظ همین رو به زیبایی آورده که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت. ظاهرا توی همین مکاشفه اتفاق افتاده، حضرت عباس رو دیده. گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. به حافظ گفت تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود؟ بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان. اجازه بید از اینا بگذرم، این شاهد رو میخوام. کمتر از ذره نه ای، ابوالفضل به حافظ میگه کمتر از ذره نه ای، پست مشو، مهر بورز. ذره همین گرده های غباری است که تو هوا میبینید. تا به خلوتگه خورشید رسی رقص کنان، چرخ کنان. اگه میخوای چرخ بزنی و واقعا مسرت واقعی چیز بکنه که باید به سرچشمه خورشید برسی، خلوتگه خورشید برسی، یعنی اون اوج مقام فنا و اون اوج مقام لقایی که باید به اونجا برسی، اون باید از راه مهرورزیه. حالا اینجا بر جهان تکیه مکن ور قدحی میداری، شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان. ببینید اینجا شادی زهر چیزا رو میخونه. زهر جبینان، زهر جبینان هم اشاره به همون شهدای کربلاست که همه پیشانی تابناکی از این افتخار عظما دارن. که یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای از شادی اونها بخوری، رمزش قبلش اینه که بر جهان مادی تکیه نکنی، ورقدگی می داری، اون می مستی رو باید بزنی و بیایی، در اون می بلا باید مشارکت بکنی تا بعدن بتونی با به اصطلاح زهر جبینان شادی بکنی و به خلوتگه خورشید برسی. ای که اونها رسیدن من جشن میگیرم، ای بازیه. تو باید بری وقتی در این بلا افتادی، او وقت مثل اونها میتونی از به اصطلاح شادیشون بخوری. پیر پیمانکش من کروانش خوشباد، که باز اشاره آشکاریست. جناب ابوالفضل سید الشهدا رو به پیر پیمانکش، پیر مغان که سبو به اندازه به هر کسی داده، هر کسی هر چقدر اندازه و ظرفیتش بوده براش مقدر کرده، کروانش خوشباد، گفت پرهیز کند صحبت پیمان شکنان. این هم باز اشاره درش هست. دامن دوست به دست آرز دشمن بگسل، مردی یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم، حافظ میگه نگاه برگشت به خودش، با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. داد میزنه از یه مکاشفه ای، از یه لااقل در صورت خیال خودش ماجرای کربلا رو آورده. خب حالا بعدم گفت حافظ منو تو محرم این راز نه، این از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. خب این مشارکت در ابتلای ابا عبدالله که با غم و غصه شروع میشه. جمع‌بندی بکنم این دوتا غزل حضرت رقیه ایش رو بخونم. با غم و غصه برای ابا عبدالله شروع می شود و با کرب و بلای او به اتمام می رسد. این که تو شریک بشی در کرب و بلای امام معصوم و سید الشهدا. دو غزل هست که به نظر بنده، حالا من دیگه اینا رو از کسی، این دوتاش از کسی یاد نگرفتم، حالا مال جناب ابوالفضل و بعضی های دیگه گفته بودم، ما هم شنیده بودیم، اما این دوتا به ذهن قاصر بنده رسیده و بعضی از اساتید فنم که عرضه کردم گفتن اشتباه نفهمیدی. حالا شما اگه نقدی داشتی به من مربوط میشه، میتونید راهنمایی کنید. در یه غزل زیباییش که عرض کردم، ماجرای حضرت رقیه برای حافظ خیلی چیز قابل اعتنایی است برای این مسئله، چون که از ارکان اصلی ماجرای عاشورا در نگاه عرفانی در حضرت رقیه میبیندش. که می شود با غصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رهسپار بلای او شد و بعدن به او ملحق شد. این مایه خوبی است برای این عارف شیعی که سرش پرداخت بده. نگاه بکنید، لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، وزپه دیدن او دادن جان کار من است. خیلی داد میزنه به نظر من. لعل سیراب به خون، یه لعلیست، یه دهانیست که سیراب شده اما به خون، اما تشنه لب است. تشنه لب یار من است، وزپه دیدن او دادن جان کار من است. همین ماجراییست که شما درباره از طرقیه میدانید. اینجاش خیلی جالب. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز، هر که دل بردن او دید و در انکار من است. میگه باید از چشمان ابا عبدالله و مژگان او شرم بکنه، هر کی دل رو بودن او رو دید و بردن منو دید و هنوز انکار بکنه که میشود این طریقت رو رفت، این طریقت رو میشه رفت با غصه ولو یه بچه 3 ساله. ببینید حافظ من دارم میگم، این محتشم نیست، این کسی نیست که شعر آورده باشه مقتر رو به شعر در بیاره، این حرف از عرفان زده. اگر جایی آمده نمیخواد بیان مقتل بکنه که کجاست، حتی نمیخواد بگه ماجرای رقیه با این جزئیاتی که ما بلدیم درسته غلطه، کجاش درسته کجاش اضافه است، از این بنمایه داره استفاده میکنه، اون از اصالت عرفانی رو بیان میکنه که اگر کسی با دیدن دلربایی ابا عبدالله الحسین علیه السلام که منو برداشت برد، من یه کام تشنه ای دیدم و ایجور در پی او جان دادم، اگر کسی بعد از این انکار کرد شرم از ابا عبدالله بکنه. تیرا بازه، این طریقت بازه، بیاید طریقت مشارکت در بلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حالا ببینید ادامه بدم، ببینید من دارم میبافم به جناب حافظ، دارم میبندم یا داد داره میزنه که این ماجرای عظیم کربلایی رو داره توضیح میده. ساروان رخت به دروازه مبر، کان سرکو شارایی است که منزلگه دلدار من است. ساربان، ساربان توی شعرهای حافظ 2-3 بار بیشتر استعمال نشده، یه تشبیهی نیست که دائما بیاد. ساربان این رخت و علم و کتل ها رو، این محمل ها رو به دروازه نبر، که این دروازه شاهرایی است که منزلگه دلدار من است. این بعد دروازه همون راهی است که به کربلای معلا میره و اشاره لطیفی است به این مسئله. بنده طالع خیشم که در این قحط وفا، عشق آن لولی سرمست خریدار من است. من دنبال طالع خیشم که در این قحط وفا، اون کسی که تعبیر زیبا و گزنده لولی سرمست، الا اهل ادب برن توش تحقیق کنن چقدر زیبا گفته اینجا، اینه که یک باری کسی بیاد غافلگیر بکنه آدم را، من منتظرش نبودم، یک بار از پنجره بیاد بالا، لولی سرمست خریدار من است. طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. باغبان، اینجا اون اصلی ترین شاهد بنده است توی این بیت، توی این غزل، که چقدر ملازمه هست بین قصد خوردن و عشق ریختن برای ابا عبدالله با وصول به اون مرتبه ابا عبداللهی، بین این ملازمه رو کسی نباید خراب کنه. هیچ عارفی حق نداره این سیره قطعیه خدای متعال که به ما نشون داده، اولیاء خدا که به ما نشون دادن، بیاد مخدوشش بکنه. اگر ما بودیم کار دیگر میکردیم. نه، شما خوب شد نبودی، خوب شد کار دست صاحبش بود، راه رو اونجوری باید رفت که رهروان رفتن. ببینید، باغبان همچون نسیمم ز در خیش مران، کاب گلزار تو از اشک چه گلنار من است. خیلی زیبا گفته ابا عبدالله. اینجا باغبان کنایه از ابا عبدالله است. باغبان، من نسیم نیستم که آسون ردم بکنی، من آب باغبانت، آب باغ تو هم، نسیم نیستم که از سر خودت واش بکنی بری. کاربان باغبان همچون نسیمم ز در خیش مران، کاب گلزار، کاب که آب، آب گلزار تو از اشک چو گلنار من است. دوباره این گلنار هم چه تشبیه زیبایی است، که اشکی که میاد اشک چو گلنار، اشاره لطیفی است، یعنی که منم دارم برات خون گریه میکنم، این خون گریستن منه که باغ تو رو آبادش کرده. پس گریه برای ابا عبدالله آبادانی کربلای حسین است. نمیشه ازش گرفتش بگیم ما به خاطر وصول اونها شادی بکنیم. نه ما به اون درجه میرسیم و نه ابا عبدالله رونق میگیره در عالم. رونق ابا عبدالله به اینه. و حافظ خوب دست گذاشته. تو اشعار قبلی بیان بود، اینجا هم خوب دست میذاره و عالی میگه. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، نرگس او که طبیب دل بیمار من است. بعد اینجا حافظ دیگه ادای دین تمام میکنه به حضرت رقیه، شاگردی خودش رو بیان میکنه تو بیت آخر. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت، یار شیرین سخن نادر گفتار من است. دیگه اسمم مؤنث میاره که خوب خوب تابلو بشه. اون که ای جور لطیف گویی رو به من نشون داد، سه ساله ابا عبدالله حسین علیه السلام بود. یار شیرین سخن نادره گفتار بود، تو گفتار بی نظیر بود، به زبان حالش بهترین جور به من نکته سنجی نشون داد که بگم. خب این یکی که دوباره اون ملازماتوش هست. غزل آخر که دیگه به مسابه روزه بنده هم هست که فوق العاده بنده یک شبی تا سحر مست این غزل بودم. خیلی غزل زیبایی است از جناب حافظ که بر روح پاک اون ما همیشه بعضی وقتا در مجالس عرفانی و اینها یاد حافظ میافتیم، اما در مجالس ابا عبداللهی بیشتر جاش خالیه که یاد بکنیم به روح مطهرش صلوات بر محمد و آل محمد. جناب حافظ این اشک و آه برای بلای معصوم را اولا و بعد قدم برداشتن و رفتن و اینکه انسان در بلای او شریک بشه رو به مثابه شب قدر میدونه. این خیر من الف شهر پیش حافظ. این اون چیزیست که تو باید دنبالش باشی. اگر ذره ای از ابتلاء کربلا به تو رسید، کاری با تو میکنه که شب قدر با اولیای خدا کرده. و شب قدر در نگاه عارفان روزی از روزها و شبی از شبها نیست. هر موقعیت بری نیست که یک را هزار کند، هر موقعیت بری نیست که ذره را خورشید کند. اینها در ادبیات عرفانی ما شب قدر همچین منزلتی داره. شب اوج معنایی است که ذره را خورشید میکنه، شبی است که یک بار سینه یک بشر معمولی رو حامل قرآن میکنه، شبی است که یک بار انسان رو نزولگاه فرشتگان الهی میکنه، شبی است که خیر من الف شهر، از هزار ماه، از 82 سال بیشتر عمرش. این چطوری است؟ ای با همین دوتا لنگه ایست که دست سرش گذاشته، یعنی مشارکت در بلای سید الشهدا، اول با غسل اشک و آه که تو آماده بشی و بعد این بلا رو به جانت بخری، نه فقط تماشاگر بمانی. خیلی مهمه، چون راوی عاشورا بودن و از دور به عاشورا نگاه کردن تنها کفایت نمی کنه، باید مرد میدان بشی، لخت بشی، بری وسط، پرتوی از ابتلاعات ابا عبدالله تو رو بگیره. وقت باهات چه میکنه؟ آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. حالا بحث اشاره است به بحث های هیئت و امثال اینها که کدوم ستاره پشت کدوم قمر قرار گرفت، چه برجی طلوع کرد که این دولت برای من برپا شد. این دولتی که باز در اشارات عرفانی فوق العاده دولت معنای خاصی داره، به معنای سیاسی دولت نیست. دولت یعنی بختیار شدن، که انسان یه بار بختیارش بشه و نوبت خلاصه جولانش بشه در عالم معنا. حالا دقت کنید ببینید چه زیبا ماجرای است رقیه رو میگه. تا بگی سوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. تا بگی سوی تو، سر نازنین تو، موهای تو، دست آدمهای نامحرم، چه کلمه ظریف و غریبی در دیوان حافظ استفاده کرده. ناسزایان، میتونست بگه نامحرمان، میتونست قافیه رو یه جور دیگه جور بکنه، اما یه اشاره عرفانی زیبایی و در این حال مقتلی زیبایی کرده. گفت ناسزایان هم اغیارن و هم ناسزاگوان، احترام تو رو رعایت نمی کنن. ناسزا میگن، ناسزا انجام میدن با این سر. تا اینکه این گیسو به دست، به خاطری که این گیسو پربرکت تو به دست اینها نیفته، هر دری از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. شب قدرم یارب یارب میگه دیگه. اینم میگه اون شب خرابه ما در واقع شب قدره، و به خاطری که سر تو دست این آن نیفته، هر یک از این بچه های حلقه ای گرفته یارب یارب میگه. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر توق غبغب است. کشته چاه زنخدان تو هم داد میزنه، اونی که منو میکشه چاه زنخدان توست. چاه زنخدان تو همین گودی گلوست، همون جاییست که دشنه شم فرو رفته، اینجا منو کشت. چاه زنخدان تو منو کشته، ولو همین خودش هزاران جان گرامی رو زیر قبقب خودش انداخته و زیر عبای خودش در واقع جا داده. اینجا دیگه خیلی تابلو میگه که هیچ شارحی نمیتونه فرار بکنه مگر اینکه بگه این برای حضرت رقیه است. و حیفه که شعرها فقط ادبی شعر بدن، نگاه نکنن که یک شاعر شیعی با یک دل سوخته وقتی میگه میتونه از تراث گذشته خودش بیخبر باشه. یه شعری رو دست بذاری بگی اینجا حافظ برای پسر خودش گفته، اما شعری که برای سرور خودش گفته اونجا رو نبینی در غزلیات حافظ. الحق زیباست. حالا اگر مجالهای دیگری باشه، حافظ اینقدر از امام زمان شعر گفته که بی حد در دیوانش موج میزنه و فوق العاده زیبا هم درباره امام زمان علیه السلام حرف میزنه، درباره سید الشهدا هم داره، غیر از اینها هم داره، از جمله در این غزل: شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. خیلی دیگه واضح و روشن شهسوار، تعبیر شهسوار میکنه. شهسوار من، میر سپاه من، که مهتاب آینه دار روی اوست. شب 14 اگر چیزی نشون میده، یه ذره از آینه جمال ابا عبدالله نشون میده. تاج خورشید بلندش، تاج ای خورشیده. جالبه که از قامت اصلا حرفی نمیزنه در این شعر، فقط از گیسوس، از خود به اصطلاح خورشیده، از قامت ابا عبدالله هیچ حرفی توش نیست. تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. جای پای مرکب روی این خورشید سر ابا عبدالله پیداست. و اینجا دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که حافظ داره ماجرای از رقیه رو میگه. عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. نکته زیبای خاصی رو اینجا میگه که اجازه بدید بگذرم. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، این او حرف هست که میگم، من نخواهم کرد ترک لعل و یار و لعل یار و جام می. لعل یار رو تو اون غزل قبلی معنا کرد که همون به اصطلاح لعلی بود که سیراب به خون بود اما تشنه لب بود. میگه من اینو رها نمی کنم. زاهدان، به بقیه خراب نشینی ها میگه، زاهدان شما هم از دنیا ترفی نبسته اید، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. من با همین مذهب کار دارم. این مذهبه، مذهبی که باید از عشق و آه که در غزل قبلیش گفت رونق باغ تو و عشق من است، اینجا میگه من این لعله رو راه نمی کنم، نمی کنمش هم الان میگه چرا راه نمی کنم، چون من با این کار میتونم با سلیمان سفر کنم، اگر نباید با پای مور سفر کنم. هر کی میخواد بر باد سوار بشه با سلیمان بشه، در بلای او شریک بشه، در بلای او شریک بشه، و الا باید با پای مور یک لنگان لنگان بره، آیا برسه یا نرسه. اندران ساعت که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که با من که مورم مرکب است. الان که مرکب از زین از باد میبندن و سلیمان باد رو فرمان میده، که سلیمان اینجا معلومه کیه، من چطور به سلیمان برسم با پای مور؟ پس تنها راه هم این همون حرف قبلیه که من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، می بلا نوش بکنم، و ترک این لعلی که در شعر قبلی فرمود لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، این رو ترک نکنم تا بتونم برسم. و چقدر زیبا دوباره همون ماجرایی که، معذرت میخوام میخوردم اگه طول کشید، الان دیگه جملات آخرمه، همون ماجرایی که دیشب براتون درباره خدای متعال و ابا عبدالله گفتم، الان در این شعر حافظ از ابا عبدالله و رقیه بیانش میکنه. چطور دیشب گفتم خدای متعال در واقع داره سر میبره به حسب ظاهر، انگار داره کمک میده شم را، حمایت میکنه از خون ریز، اما در باطن داره ولی خودش رو به اوج معنا میرسونه. الان حضرت رقیه همین رو چه زیبا میگه: آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، که خود ابو عبدالله منظورشه، اونی که تیر و پیکان به دل من میزنه و داره منو شهید میکنه، که چاه زنخدانش داره منو شهید میکنه، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. زیر لبی داره به من میخنده، زیر لبی داره به من اشاره میکنه که بیا همین راهشه، راهش همینه، ولو تو در بلای من وقتی میفتی تیر بلای منه که به تو میخوره. تو رو اینجا چرا تازیانت زدن؟ تو رو اینجا چرا اذیتت کردن؟ این به خاطر نسبتیست که ابو عبدالله پیدا کرده. این ناوک ها و تیرهایی که تیرهای بلایی که میاد از قبل ابو عبدالله است در واقع، اما در زیر لب داره خنده میکنه که همون راهشه، بیا که منم همین راه رو رفتم. آب حیوانش دوباره هم نمیتونه مخفی کنه این درس آموزی خودش رو از رقیه. آب حیوانش زمین قار بلاغت میچکر، زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است. تمام کنم. رقیه یک استعاره زیبایی هم در نامش هست. رقیه به حسب صرفی در عرب اسم مصغره. ترقی رو شنیدید دیگه، رقیه ترقی یعنی بالا رفتن. رقیه اسم مصغره یعنی بالا رونده کوچک، بالا رونده کوچک. حتی بعید نیست لقب بوده باشه، یعنی اسم اولیه نباشه، به عنوان لقب گذاشته باشن، شاید هم اصلا بعدش این اسم براش گذاشته شده باشه. اما هرچه بود، ما از مذاق حافظ استفاده کنیم، روزه خودمون رو بگیم. بالا رونده کوچکی بود، 3-4 ساله، سن کم، اما خوب این راه رو بالا رفت و اوج معنا رو تونست طی بکنه با دو کلمه. یکی اول گریستن برای ابا عبدالله و این دل رو خالی کردن برای ابا عبدالله، محزون شدن به حزن او، و بعدش هم چی؟ بعدش هم این که مشارکت کنه در بلا و ابتلای ابا عبدالله، که هرچه در شام ابتلا دیدن گوشه ای از کرب و بلای ابا عبدالله است، و در واقع مشارکت کرد حضرت رقیه با ابتلای ابا عبدالله و همین بالاش بود. هر کسی میخواد از حضرت رقیه درس بگیره، این درس رو بگیره، این درسی که اگر گریه های ما رو بکشونه به سمت مشارکت در کرب و بلای امام معصوم و او وقت اوجمون بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الاسیر الکربات و قدیل الابرات یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امام سجاد علیه السلام وقتی از شام بلا برگشت مدینه، خطبه این خان یک جملهش آتش میزنه دل آدم رو. به مردم مدینه شهر رسول الله فرمود، مردم اگه رسول خدا به جای این همه سفارش به احترام محبت به ما دستور جنگ و اذیت ما رو میداد، دیگه بیشتر از این نمیتونه زید به سر ما بیارید. حسینم ای حسین، جانم حسینم، حسینم ای حسین.